همه اینا حال و احوال مادر، استرسی باشه، عصبی باشه، نباشه، همه اینا روی اون کودکی که داره به حساب شیر جنین هست تأثیر می‌گذاره. و در ادامه میشه گفت به عنوان اولین مادر بود، به عنوان بهترین اگه بخوایم نام ببریم، در ادامه پدر هست که به عنوان مربی بعدی هست، بعد هست که کودک وارد حالا گروه جامعه همسالان، نمیدونم، یا مکان‌های آموزشی، انواع اقسام اسمهایی که دارن از پیش دبستانی و غیره میشود. نکته خیلی مهمش اینه که پس ما ابتدا باید بشناسیم که اولین و بهترین مربیان او چه کسانی هستند. درست ممکنه در ادامه بحث این پدر و مادر رنگ و حساب نوع فعالیتشون کم رنگ بشه نسبت به سایرین، اما اونها هستن که نخستین خشت رو میزنن. اگر این خشت بد گذاشته بشه، ما بعد در ادامه آنتی سوشال رو خواهیم دید، رفتارهای ضد اجتماعی رو خواهیم دید، حتی رفتارهای ضد اجتماعی در فضای مجازی. حالا من یه مقدار با خود کلمه مجازی هم مشکل دارم اینجا. ما در ادامه به این ترتیب خواهیم بود که مهارت بینش و نگرش این کودک که خود در آینه میخواهد سرپرست یک خانه و خانواده بشود و در ادامه میخواهد یک همکار، همسر، همسایه، یک فرد از افراد این جامعه بشود، با اختلال و به نوعی با اشکال روبرو خواهد بود. من سعی میکنم مقدم تو همینقدر فکر کنم کافی بود برای این مقطع اول.
بله جناب علی هم اشاره کردین که شیوه تربیت پدر و مادر در مورد فرزندانشون میتونه موجب ایجاد بینش خاصی در میون اونها بشه.
به قطعا نوع رفتاری رو براشون وجود میاره. ببینید من یادم خدمت در انجمن سابستان ایران اولین کاری که من تولید کردم برای کارگروه خانه و خانواده این بود که برای در آستانه یلدا بودیم، این بود که گفتیم آقا یلدا امسال رو پرواز کنیم. یعنی بعد یه طرحی بود که برای آقای به حضورتون عرضم که محمد مهدی عباسی بود، این طرح این ترتیب بود که علامت پرواز رو موبایل روشن بود، آقا موبایل رو بذارید کنار، وایرلس خاموش، چیز به حضورتون عرضم که وای فای خاموش، تو این یلا با هم باشیم. این نکته خیلی به نظرم مهم هست که یادمون نره برخی اوقات باید از این فضا فاصله هم بگیریم.
خیلی متشکرم. کارشناس بعدی ما خب یک از دوستان عزیز من هستند که جناب آقای دکتر زمانی در مزاری. من اجازه بدید که ایشون رو معرفی کنم، استاد حقوق بین الملل و وکیل پایه یک دادگستری. آقای دکتر زمانی من خیلی خوشحالم از این که دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه شرکت دارید. من از حضورتون میخوام درخواست کنم آقای دکتر، تعبیر جنابالی از حقوق کودک ضرورتاً چیست؟ به دلیل اینکه ما هر چقدر درباره حقوق کودک بخوایم صحبت کنیم ارتباط مستقیم پیدا میکنه با موضوع سواد رسانه اونها. من از حضورتون خواهش میکنم که یک سلام علیکی با شنونده های برنامه بفرمایید و فرمایشات شما رو میشنویم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب علی، جناب آقای دکتر باستانی گرامی، مهمانان محترم، اساتید گرامی و سلام و احترام حضور یکایک شنوندگان محترم. من البته در قسمت‌های اخیر برنامه ملحق شدم نسبت به مسائلی که در ابتدای جلسه مطرح شد، در واقع متاسفانه توفیق نداشتم استفاده بکنم. بر همون اساس در ادامه اون صحبت‌ها و بر اساس سوالی که جناب عالی مطرح فرمودید، من اجازه میخوام وارد بحث بشم. من قبل از اینکه بخوام نظر خودم رو اعلام بکنم، اجازه میخوام تبریکی عرض کنم بابت روز جهانی حقوق بشر. استحضار دارید 10 دسامبر 1948 مطابق با 19 آذر 1327 شمسی روز در واقع تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و به همین خاطر هم در سراسر جهان این روز جشن گرفته میشه. چرا من صحبت خودم رو با اعلامیه جهانی حقوق بشر آغاز کردم؟ برای اینکه بخوام پاسخ بدم به سوال جناب عالی، استدلال در اعلامیه جهانی حقوق بشر شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای بشر و برخورداری برابر از حقوق یکسان و انتقال ناپذیر احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی‌های فردی، برابری افراد و حمایت برابر آنها نزد قانون، همه اینها در این اعلامیه مقرر شده و به موجب این اعلامیه همه افراد بشر صرف نظر از نژاد، مذهب، جنسیت، ملیت، زبان، قومیت برخوردار از حقوق بنیادین بشری و غیر قابل نقض هستند و در تمامی مواد مقرر در اعلامیه از افراد بشر یاد میکنه یا هر کس، عبارت هر کس یا همه افراد بشر قید میشه که برخوردار از این حقوق هستند. این افراد بشر یا هر کس در واقع اعم از کودکان و غیر کودکان میشن که شامل این اعلامیه هستن و برخوردار از حقوق ذاتی مقرر در اون هستن. بنابراین نخستین مقرره‌ای که به لحاظ جهانی در زمره اسناد حقوق بشری به شمار میره و حقوق کودک درش مورد اشاره قرار گرفته در مواد متعددی در اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده، توجه می‌فرمایید، و در واقع مواد مقرر در اون عبارات افراد، هر کس و مانند اونها شمولش نسبت به کودک هم هست. اما آنچه که به طور اساسی و مشخص در خصوص حقوق کودک در اسناد حقوق بشری جلوه ویژه داشته، کنوانسیون 1989 حقوق کودک یا همان پیمان حقوق کودک هست که بسیار معروفه. جهت استحضارتون عرض کنم کنوانسیون 1989 حقوق کودک اصلی ترین منبع بین المللی در حمایت از حقوق کودکان در سطح جهانی به شمار میده. این کنوانسیون کامل ترین سند مربوط به حقوق کودکان در سطح بین المللی است که تا کنون تدوین شده و اولین سندی است که این حقوق را در عرصه بین المللی به صورت لازم الاجرا مطرح کرده. بیشتر کشورهای جهان بهش ملحق شدند، از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران هم در اسفند 1372 به شکل مشروط به این کنوانسیون پیوسته. در این کنوانسیون حقوق کودک در حوزه‌های مختلف مورد در واقع تعریف و تأکید قرار گرفته و دولت‌ها درخواست شده ضمن شناسایی حقوق بین المللی کودکان در قلمرو ملی خودشون موجبات در واقع تعالی و تضمین مستمر و مؤثر اون رو فراهم بکنن. به همین خاطر نظر به اینکه دولت ایران ملحق شده به این کنوانسیون و دارای تعهد بین المللی است، طبیعتاً نقض حقوق بین المللی کودک میتونه ملازمه و مسئولیت داشته باشه و به همین خاطر تاکیدم بر این هست که در مقام آموزش، فرهنگسازی، شناسایی و تضمین این حقوق بر بیان. من اجازه میخوام چند مورد از مواد مرتبط با حقوق کودک رو ابتدا اشاره کنم و دو ماده از مواد کنوانسیون اختصاصا به بحث امشب ارتباط داره، اونها را من اشاره خواهم کرد.
آقای دکتر، من از حضورتون میخوام درخواست کنم اگر ممکن هست فقط به عنوان سرفصل و تایتل مطرح بفرمایید.
بله حتما، خواهش میکنم. اولین سوالی که مطرح هست، چون من در صحبت‌های دوستان مهمانان محترم دیدم نگاه‌های متفاوتی نسبت به مقوله کودک هست، ماده یک کنوانسیون حقوق کودک در واقع کودک رو انسانی تعریف میکنه که سن 18 سالگی اون هنوز تموم نشده، بنابراین یک معیار زمانی برای کودک تعریف میکنه. اما این در نظام حقوق ایران تعریف متفاوتی است. در نظام حقوق ایران سن بلوغ با سن مسئولیت کیفری و سن ازدواج متفاوته، یعنی در واقع تلقی قانونگذار ایرانی غیر از در واقع تعریفی است که در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک مقرر شده. حق آزادی بیان و عقیده برای کودک در ماده دو کنوانسیون مقرر شده. نفع کودک در تمامی تصمیم گیری ها و اقدامات دولتی و غیر دولتی مقرر شده. علاوه بر این بحث آزادی بیان که ارتباط پیدا میکنه به بحث سواد رسانه‌ای در ماده 12 کنوانسیون مورد تاکید و شناسایی قرار گرفته. آن چیزی که در ارتباط با بحث امشب بسیار اهمیت داره در کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک ماده 13 در واقع کنوانسیون هست. در ماده 13 حق دسترسی آزاد به اطلاعات و دانستن کودک مورد شناسایی قرار گرفته. بر اساس این کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده است و این حق شامل آزادی جستجو، دریافت، رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع بدون توجه به مرزها به شکل کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگر به انتخاب کودک می باشد.
آیا دکتر من اصخایی میکنم این فرمایشون اتفاقا همین که الان شما مطرح فرمودی که در حقوق بین الملل هم نسبت به اون تصریح شده، این دومی مؤلفه تعریف استاندارد و چیز سواد رسانه ای هست که الان جرمالی هم بهش تصریح کردید؟
بله بله، این در واقع تدوین کنندگان کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 به همین موضوع توجه کردند و با صراحت در ماده 13 در راستای حق به عنوان حق دسترسی آزاد به اطلاعات و دانستن کودک یا حق آگاهی اون رو مقرر کردن و مورد شناسایی قرار دادن. البته در ماده 13 محدودیت هایی هم در نظام قانونی نظام حقوقی داخلی مقرر کردن که کشورها می توانند به خاطر حفظ حقوق یا شهرت فرد دیگری یا به خاطر امنیت نظم عمومی اخلاق و عفت عمومی.
آقای دکتر جسارت من رو ببخشید، خواهش میکنم، من یه استدعایی از حضورتون دارم. بزرگواری بفرمایید این نگاه و رویکردهای قشنگی رو که شما تیتروار دارید مرمیشه مورید، خواهش میکنم بفرمایید که ما به طور کلی در زمینه افزایش اطلاعات و سواد رسانه‌ای کودکان در مورد حقوقشون چه راهکارهایی به نظر جناب‌عالی میرسه؟ چه باید بکنیم؟ حالا چه در زمینه آموزش و پرورش، چه در زمینه رسانه‌هایی که در کشور ما وجود داره و مجموعه اینها، اگر کلیاتی رو بفرمایید. دوستان ما سرکار خانم سلیمی و سایر دوستان هم تمایل دارن که با موضوع صحبتی که جناب عالی مطرح فرمودید وارد بحث اصلی قضیه امروز بشیم.
بله خواهش میکنم. بسیار خب، اگر اجازه بفرمایید من یه اشاره هم به ماده 17 کنوانسیون بکنم که مرتبط با بحث عرض کردم، ماده 13 در ارتباط با حق دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده 17 استفاده از وسایل ارتباط گروهی. توجه دوستان رو به مفاد این جلب میکنم، حکومت ها یا دولت ها با آگاهی از نقش مهم وسایل ارتباط جمعی خاطر نشان می کنند که کودک باید، نهایت بفرمایید الزام کودک باید به همه منابع گوناگون ملی و بین المللی آگاهی رسانی به ویژه آنهایی که برای سلامت جسمی روانی و اون مفیدن دسترسی داشته باشند. توجه می فرمایید
پس این مفاد قوانین بین المللی حقوق کودکانه؟
بله بله، عنایت می‌فرمایید و با عنایت به اینکه دولت ایران بهش ملحق شده، توجه می‌کنی تعهد بین‌المللی داره، یعنی نمی‌تواند قوانین مقایر با تعهد بین‌المللی خودش رو برخلاف نرم‌های در واقع حقوق بین‌الملل تصریب بکنه.
خب آقای دکتر الان عنایت بفرمایید که بیایم یه خورده خودمونی و متعارف صحبت بکنیم. شما می‌فرمایید که ما الان می‌خوایم حقوق کودک رو بهش آموزش بدیم، چه باید بکنیم؟
ببینید، لازمه آموزش حقوق کودک باور عینی و عملی دستندرکاران و فعالان حوزه حقوق کودک به ضرورت این حقوق در سطح ملی و بین‌المللی است. تا زمانی که این ضرورت درک نشه به طریق اولا ما نمیتونیم براش برنامه‌ریزی بکنیم. وقتی ما مقایسه میکنیم و مطالعه تطبیقی میکنیم نظام حقوقی داخلی و بین‌المللی رو، میبینیم که ما فاصله های بسیاری با نرم های در واقع حقوق بشری مرتبط با حقوق کودک و موارد مشابه داریم. توجه بفرمایید این فاصله ها باعث میشه، اینم ناشی از رویکرد متفاوتی است که ما نسبت به این مقوله داریم. شما اگر به نظام حقوقی داخلی توجه بفرمایید، ما هنوز هیچ تعریف مشخصی از کودک نداریم.
و سن کودکی
البته سن کودکی رو با معیارهای مختلف عرض کردم، سن بلوغ، سن در واقع ازدواج، سن مسئولیت کیفری، اینها تعاریف متفاوتی در قانون مقرر شده.
آقای دکتر اصلاح میکنم، به نظر میرسه که اینا باید تجمیع بشه دیگه، یعنی ما بایستی تمام این سنین مختلفی که گفتید، من خودم سرگیجه گرفتن، یعنی ما بایستی کودک رو در عمر کیفری یه سن براش در نظر بگیریم، تو ازدواج یه سن در نظر بگیریم، این خیلی وحشتناکه.
خب بله، ببینید عرض کردم علی‌رغم اینکه دولت ایران متعهد تعهد بین‌المللی داره به موضوع کنوانسیون حقوق کودک، ماده یک این کنوانسیون تکلیف کودک رو روشن کرده، یعنی کودک رو انسانی تعریف میکنه که در واقع زیر سن 18 ساله، بنابراین همه افراد زیر 18 سال به عنوان کودک در نگاه پیمان حقوق کودک به شمار میره. اما وقتی ما وارد در واقع نظام حقوقی داخلی میشیم میبینیم تعاریف و تعابیر متفاوتی.
بله.
توجه میفرمایید؟
بله.
یعنی ما هنوز یک اجماع نظر در واقع واحد نداریم نسبت به خود کودک، سنش، ویژگی هاش و به طریق اولا حقوق مرتبط با کودک. مشکلی که وجود داره اولا یک دلیل، یک مسئله همین بحث چالش و تعارضی که وجود داره. مسئله بعدی نگاه تبعیض آمیز و تفاوت جنسیتی در قلمرو حقوق کودک. شما می‌بینید علارغم این که اعلامیه حقوق بشر و علارغم این که کنوانسیون حقوق کودک به بحث برابری افراد برخوردار از این حقوق اشاره می کنند، صرف نظر از نژاد، مذهب، سن، جنسیت، زبان و قومیت، شما در نظام حقوق ایران قائل به تفکیک جنسیتی بین حقوق پسر و حقوق دختر، بین سن بلوغ پسر و سن بلوغ دختر میشن و بحث های مسئولیت های کیفری هم در همین، یا حتی بحث تمایز بین جایگاه یک شاهد زن یعنی مبتنی بر جنسیت زن مؤنث و جنسیت در واقع مذکر هست. این نگاه های تبعیض آمیز و در واقع متفاوتی که در نظام حقوقی ایران هست خودش رویه های متفاوتی رو در روند تصمیم گیری ها در روند رویه های قضایی ایجاد میکنه. توجه میکنید
آقای دکتر موسویان مدیرعامل انجمن سواد رسانه ایران یک سوالی رو دارن از حضور شما مایل هستن بپرسن.
بفرمایید دکتر زمانی. یکی از مواردی که امروز مطرحه این هستش که حالا شما در مورد کنوانسیون حقوق کودک مواردی رو گفتید ولی اتفاق نظر در کشورهای اروپایی وجود نداره. 14 عنوان کتاب وجود داره که در اتحادیه اروپا نوشته شده و در هر یک از این کشورها علارغم این کنوانسیونی که شما ازش یاد کردید به هر حال نگاه ها متفاوته. حتی بحث سن کودکی رو که زیر 18 سال شما عنوان میکنید در این کشورها بر این موضوع هم اتفاق نظر وجود نداره. اونچه که به هر حال شما به عنوان حقوق به اصطلاح مفروض میدونید حتی در قوانین امریکا در ایالت‌های مختلف باز براش قوانین مختلف وجود داره. بنابراین حالا اینکه ما تمام و کمال اونچه که در این به اصطلاح مجامع بین‌المللی به تصویب میرسه ما هم تابع باشیم، میبینیم که خود کشورهای اروپایی و برخی از ایالت‌های امریکا به حال قوانینی متفاوت دارند و به اون پابند هستند. بنابراین نکاتی که شما میفرمایید بایستی به حال روش بحث بشه و کار بشه.
بله حضور سرعت کنم. ببینید در این که رویکردهای متفاوتی در نظام‌های حقوقی دنیا وجود داره بحثی نیست. توجه می‌فرمایید ما یک زمان رویکرد خاص دولت فرض بفرمایید انگلیس یا کانادا رو مطرح می‌کنیم از حیث نظام حقوق داخلیشون، یک زمان ما نرم‌های بین‌المللی مرتبط با حقوق کودک رو داریم مطرح می‌کنیم. توجه می‌فرمایید؟ اگر بنده اشاره کردم به سن 18 سال این عرض بنده نیست، عرض کردم برابر ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک تعریف می‌کنه منظور از کودک چه کسی است، توجه می‌کنید، و واجد چه شرایطی است. اما وقتی ما برمیگردیم به نظام حقوق داخلی ما می‌بینیم دوچار یک تشتت و دوگانگی و چنگانگی. البته این دلایلی دارد، بخشی از دلایل
دکتر باطنی هم نکته‌ای رو داره.
من فقط اینو می‌خواستم عرض بکنم که با چون داریم راجع به بحث سواد رسانه برای کودکان صحبت می‌کنیم، اینکه حالا دقیقاً مرز سن کودکی دقیقاً در کشورهای مختلف کجا هست به نظرم یک بحثی که شاید خارج از دیگه بیشتر از این شاید ادامه دادن شاید فایده نداشته باشه. یه داخل پرانتز فقط بگم همین که شما به یک آدم 17 ساله یا 18 ساله بگید کودک رفتارش رو ببینید به نظرم پاسخ کافی هست. نیاز نیست ما در بین لابلای مبانی حقوقی یا تعاریف کشورهای مختلف
عدد تاثیرگذار هست.
فردی که 17 سالش هست حتی فردی که 12 سالش
تو آموزش حقوق
کودکی خود وقتی به فهمش آقای دکتر باطنی هستم کاملا که این آنچه که میگوییم، البته با احترام بر جناب دکتر زمانی، آنچه که میگوییم در همین حد کفایت میکند که بدانیم
این به این ترتیب کودک هست و با توجه به این تعاریف باید 1, 2, 3, 4 چه دیتایی رو براش آماده کنیم. حالا اینکه جزء به جزء ریز به ریز وارد این مسائل بشیم، با انحراف به اینکه بحث برنامه کودک و سواد رسانه هست و آنچه که حالا دغدغه خود من هست به عنوان کسی که تو بحث خانه و خانواده سواد رسانه کار میکنه این است که این بنیاد اولیه رو وقتی میذاریم درست بذاریم، ماها به عنوان پدر مادر ممکنه دیتای کافی رو دریافت نکرده باشیم یا فقط مصرف کننده صرف بوده باشیم، اما حداقل میتونیم نسل بعدی یا نسل بعدتر از خودمون رو به نحوی تربیت کنیم که اینها فقط مصرف کننده نباشن، تولید کننده محتوا باشن.
آقای دکتر عرفانیان، من از حضورتون اجازه میخوام، از آقای دکتر زمانی هم از ایشون خیلی استفاده کردیم، البته فتح بابی شد برای اینکه بخوایم وارد حقوق کودک بشویم. آقای دکتر زمانی، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید در این برنامه حضور داشتید خیلی تشکر میکنم. امید دارم که در برنامه‌های آتی از وجود شما و از اطلاعات و بینش شما استفاده کنیم. آقای دکتر سالاریان میفرمان که خواهش میکنم خیلی کوتاه باشه. بله،
ضمن عرض سلام خدمت آقای دکتر زمانی، مستحضر هستید که با توجه به موضوع سواد رسانه‌ای، اگر منظور آموزش سواد رسانه‌ای به شکل رسمی باشه، تکلیف روشنه. در نظام آموزش پرورش رسمی مقاطع تعریف شده و سنین آموزش در 3 مقطع متوسطه که به جوانی میرسن و دوره راهنمایی که به عبارتی جدید شده متوسطه اول به نوجوانی به دوره کودکی هم مشخصه، مگر منظور شما اون هوش و درک ویژه هر کسی یا حتی کودک باشه که بشه اون رو در یک شکلی در زاویه دیگه تعریف کنه.
من در تایید صحبت آقای دکتر سالاریان عرض می‌کنم که واقعا ما نوجوانی رو دستش رو امشب جدا بکنیم. حالا تعاریف مختلف وجود 12-13-14 سال به بالا میرسه. اولو میگن نوجوانی، ما راجع به زیر اون صحبت کنیم.
خانم محمدی هم نکتهشون رو بفرمایید، خواهش می‌کنم که جمع کنیم بحثو.
آقای دکتر زمانی در مورد قانون فقط دارن صحبت میکنن، اصلا قضیه با روانشناسی و با دید اجتماعی متفاوته. ما تو این دادرسی کیفری ماده 664 مون تو جرایم رایانه‌ای میاد میگه که کودک و اشخاص زیر 18 سال میدونه. این اصلا بحثش کاملا با بحث امشب به نظر من باید متفاوت معنی گذاشته بشه کنار. قانون میگه زیر 18 سال کودکه. حالا تو یه چیزای دیگه توی دیدگاه روانشناسی و جامعه شناسی میشه کودک رو تو سنهای مختلف دید، مقاطع مختلف دید. این بحث رو اگر فکر میکنم که اصلا نتیجه نخواهد داشت به خاطر
من خانم محمدی برتقیل روی کرده حقوقی در این زمینه هم لازم و واجب هست، اما تا همین مقدار بسنده میکنیم که یه مقدار از بحث خودمون دور نشیم. از آقای دکتر زمان بی نهایت تشکر میکنم، بزرگواری فرمود که دعوت ما رو پذیرفتید و آرزوی دیدار شما رو در جلسات بعدی داریم.
با صحبت هایی که آقای زمانی به خانم محمدی داشتن بحث رو اینجوری ببندیم که ما با روی کرده حقوقی که میاد به هر حال مرز 18 سال رو مشخص میکنه و برای زیر اون و کفیل به هر حال تعیین میکنه کاری نداریم. ما در این برنامه الان باید به کودک و رسانه بپردازیم و سواد رسانه برای کودکان بپردازیم که اصلا موضوع دیگری است و ما اصلا به بحث مربوط به حقوق کودک به مفهوم عامش کاری نداریم.
آقای دکتر موسویان خیلی متشکرم، به امید دیدار. آقای دکتر زمان،
آقای دکتر اگر از بدید من یه نکته رو بگم، چون من از نزدیک حالا از آن همه بالاخره مدرس دانشگاه و مدرسه هم هستن، یعنی داغ از کنار کودکان و مدرسه اومدم همین الان، نه یعنی در واقع صبح و زور، و بحث کودک مطرح میشه، یعنی مباحثی که کودکان الان پرسیدن، سوالایی که جلو دست من اگه فرصت بکنم بپرسم، یعنی واقعا من احساس میکنم کودکان الان خیلی میفهمن. یعنی دیگه اونجوری نیست که ما بخوایم برای اونا الان یه تعیین تکلیف بکنیم چیکار بکنیم. یعنی یک سوالات تخصصی پرسیدن، من اگه اجازه بدید یکی دو تاشو بپرسم که کارشناسان اگر تونستن در واقع در مورد سوالات نظرشون اعلام بکنن. مثلا یکیشون گفته الان یه دانش آموز مثلا 10-11 ساله 12 ساله اینو گفته، اینترنت وسیله خوبیه برای جمع‌آوری اطلاعات. هیچ کسی نیست که سوالی در ذهن خودش نداشته باشه. ما همه سوالای زیادی در ذهن خودمون داریم. وقتی هم میخوایم سوالی رو در اینترنت جستجو بکنیم، اون چیزی که میخوایم رو پیدا نمیکنیم. و این که گفته من دنبال یه چیزی هستم، اون چیزی که میخوام رو پیدا نمیکنم، یه بخشش حالا برمیگرده چجوری جستجو کردن. یا اینکه یکی دیگرشون گفته که من خیلی علاقه مندم به فضای مجازی، ولی والدینم خیلی منو کنترل میکنن. میدونم اونا من نگران منن، یعنی دغدغه دارن و نگران من هستن. یکی دیگرشون گفته که من چند روزی هست که مخفیانه از تلگرام و اینستاگرام دارم استفاده میکنم، دلیل این که پدر و مادر من نمیذارن استفاده بکنم. یعنی الان من توی خانواده ها میرم یا توی مدارس، بزرگترین دغدغه‌ای که بچه‌ها دارن اینه، چرا باید استفاده نکنیم؟ یا یعنی اینکه گفتن چرا مثلا کارشناسا میگن زیر 17 سال 16 سال نباید استفاده بشه. خب بخشش قوانین حقوقی بود که بهش اشاره شد، یا اون محدوده حالا ایج
ریستریکشن. من یه نکته‌ای داشتم رو صحبت شما در مورد سنی که شما در واقع فرمودین. آکادمی پزشکی اطفال آمریکا میگه که کودکان زیر 2 سال رسانه‌های دیجیتال استفاده نکنن، مگر اینکه بخوان چت ویدیویی با خانواده‌هاشون داشته باشن. یا میگه که بین 2 تا 5 سال اجازه دارن استفاده بکنن، ولی هم تحت نظارت پدر مادر، هم که 1 ساعت بیشتر تو طول روز نمیتونن. حتی برای بالای 5 سال هم میگه استفاده اوکی، ولی نکته اینه که با برنامه‌ریزی و تعیین محدودیت، چه به لحاظ زمانی، چه نوع رسانه، چه حتی محتوایی که در واقع باید مشاهده کنن. گرچه این قوانین گفته میشه، گرچه این توصیه‌ها داده میشه و گرچه خیلی گرچه های دیگه، ولی روند بله روند تحولاتی که ما تو دنیا داریم میبینیم اینه که حالا متناسب با مقتضیاتی که تو کشورهای مختلف بحث‌های تکنولوژیکی، سیاسی، اقتصادی، تحولات نسلی که در واقع آقای دکتر باطنی هم یه اشاراتی بهش داشتن، خیلی عوامل باعث میشه که این قصه دچار تغییر تو کشورهای مختلف.
اجازه بدید من از حضورتون بپرسم، شما الان ضرورت آموزش سواد رسانه روی خانواده ها بیشتر میبینید روی کودکان؟
ببینید من این جمله‌ام رو تموم کنم. یه گزارشی رو یکی از سازمان‌های انگلستان منتشر کرده، حالا من این پاورم رو در اختیار دوستان قرار میدم که انشالله دوست داشتم منتشرش کنم، بقیه دوستانم دسترسی داشته باشن. آمارش خیلی جالبه، میگه کودکان 3 تا 4 سال 1% گوشی هوشمند داشتن، 19% تبلت داشتن، 96% تلویزیون نگاه میکنن. همینطوری آمار 1% مثلا صفحه شخصی دارن. بعد همین رو تو سنین مختلف دیگه دسته‌بندیاش مثلا بین 3 تا 4 سال، 5 تا 7 سال، 8 تا 11 سال و 12 تا 15 سال تعریف کرده و برای همه اینها در واقع آمار ارقامی داده که بعضا واقعا خیلی عجیبه آماری که داده شده. من میخوام برم رو بحث در واقع نگاه راهکاری. هر چقدر داریم روی این حوزه صحبت میکنیم، همیشه نگاه ما نگاه های چالشیه یا نگاه هایی که عملا به نتایج جدی بله به نتایج جدی منتج نمیشه. اگه یه مادری الان در صدای منو به عنوان مثال میشنوه و دوست داره خب بدونه، خب این همه برنامه گذاشتیم بحث سواد رسانه‌ای کودک مطرح شد، خب اوکی الان من برنامه تموم شد من چیکار کنم؟ ببینید اینکه من نگاه همینه که میتونیم از سن 2 سالگی به بالا ریل گذاری سواد آموزش، در واقع بحث آموزش سواد رسانه‌ای رو داشته باشیم. نگاه من اینه، یه نگاه در واقع شاید یه ذهنیتی وجود داره تا به محض اینکه میگیم سواد رسانه‌ای همه ذهن‌ها میره به سمت رسانه‌های دیجیتال، در حالی که ما انواع اقسام رسانه‌ها داریم که به راحتی میتونیم از همون در واقع سن 2 سالگی بچه‌ها رو مبتنی بر یک روند تدریجی و تکاملی به اعتقاد من با بحث‌های رسانه‌ای آشنا بکنیم. و این همگامی در کنار اینکه خانواده‌ها دارن این کار می‌کنن، پرستارا، مهد کودک‌ها و خیلی جای دیگه به نظر میتونن شروع کنن و این کار رو انجام بدم. من امشب با مثال هایی که حتی با خودم این مثال ها رو آوردم بعضن میخوام یه مقدار کاربردی تر حرف بزنم، یعنی با مثال همراه کنم صحبت هم، حتی تمرین در واقع تو صحبت هم مطرح میکنم که خانواده ها تلاش بکنن که این نگاه در واقع بحث آموزشی سواد رسانه‌ای رو تو خودشون تقویت بکنن. قبل از اینکه به این نکته برسم یه لحظه
تکمیلی حرف شما رو بگم. توی کار پژوهشی هم معمولاً میگن سوالاتی که با چرا شروع میشه به گذشته برمیگرده. الان اگه دقت کرده باشید عمده سوالای بچه‌ها چرا بود، چرا نمیذارن. و حالا طبق صحبتی که آن دکتر گفتن به نظر میاد که چگونه ما چیکار بکنیم که
خب
برای آینده اینا.
من نکته اضافه کنم، منم تو مراجعینم که میان کلینیک میبینم خیلی از این تیپ مراجعین دارم، یعنی مراجعه دارم که
علنا یا
از سوی دانش آموزان یا از سوی والدین. ببینید
خودم با کلینیک برخورد میاد والدین، یا والدین آوردنشون یا بچه‌ها خودشون درخواست کردن که بیان مشاور ببینتشون. حالا بحثش اینه که من بابام شرط معدل برام گذاشته 17، اگه 17 بیارم در هفته 3 ساعت میتونم مثلا وارد نت بشم،
با موبایلم کار کنم. آره
خب ببخشید من بحثمو ادامه بدم.
اجازه بدید خانم دکتر ادامه بدم.
من بحث خانم دکتر ببینید یه نکته ای رو به عنوان چالش مطرح میکنم. توی نشستی هفته قبل باز با یکی از عزیزان